أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون والصابرون لكل ما أتانا به أبوك وأتانا به وصيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما بالبشرى لنبشر انفسنا بأننا قد تهونا بولایتك. هدیه به روح ملکوتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات دیگری عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. دیروز بحثمون درباره این بودش که اگر کسی حضرت زهرا رو درست بشناسه شب قدر رو درک کرده. این حدیث یعنی این که شناسایی حضرت زهرا راهی که انسان قرار است تو یک شب طی کنه رو توی عمر طی کنه رو انگار تو یک شب طی کرده. این گونه توی تحول انسان میتونه مؤثر باشه. و ما گفتیم برای این شناسایی ما یه مقداری رفتیم به عقب، رفتیم سراغ بحث فلسفه خلقت که این جمله یا ممتحنت ممتحنکه رو میخوایم شرح بدیم. گفتیم تو فلسفه خلقت عموما میگن خلقت هدفش عبادت بوده، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، اما این فضای عمومی خلقته. اگه بحث ما خلقت خاص انسان باشه اون هدف خاص چیه؟ آیه دیگری که دیروز بحث شو کردیم آیه امانت بود که خدا گفت ما یه امانت خاصی به انسان دادیم و بعدش هم مذمت کرد. دیروز عرض کردم یه دو تا نگاه متاسفانه وجود داره. یه نگاهی که خیلی وقتا ما این طرفش وای میستیم، شروع میکنیم انسانو که میخوایم توضیح بدیم گویی داریم فرشته رو توضیح میدیم، فقط ابعاد ملکوتی رو باز میکنیم. یه نگاه هم نقطه مقابل ماست که وقتی بخواد انسان توضیح بده گویی یه موجود یه کمی جلوتر از میمون رو داره توضیح میده و همش رو تو ابعاد دنیوی و مادی تحلیل میکنه. این تلفیقی بودن، ترکیب بودن یه نکته مهمی تو انسان شناسیه. دیروز وارد بحث امانت که شدیم چند تا حدیث مختلف خوندیم که این امانت چیه. حالا یه دسته زیادی از احادیث این است که امانت ولایت امیرالمؤمنینه که این بحث ولایت با این بحث امتحانی که تو حضرت زهرا هست خیلی گره میخوره. تقریبا هم میتونید پیش بینی کنید که کجا میخوام برم. منتها فعلا قبل از اینکه به اونجا برسم یه مقداری مقدمات رو باز بیشتر روش تأمل کنیم. اگه یادتون باشه دیروز تقریبا جز آخرین حدیثایی که خوندم درباره همین امانت حدیثی بودش که خود حضرت علی علیه السلام فرموده بود به گمانم. الان حدیث رو دوباره نیاوردم به خودم، ولی حدیث این بود مضمونش که آسمان ها و زمین و این ها بهشون ولایت امیرالمؤمنین که عرضه شد، آیا شما ولایت همراه با ثواب و عقاب میخواید؟ اونا گفتن نه، ما حاضر نیستیم امانت که ولایت همراه با ثواب و عقاب قبول کنیم. ولی انسان اینو با ثواب و عقاب قبول کرد. برداشتی که من از این حدیث دارم این است که اصل مسئله امانت اون اختیاره. یعنی اونجاییست که اگر شما قبول کنی یا ببینید فرق اختیار و غیر اختیار همینه دیگه. یعنی وقتی ما میگیم یک کاریو اختیاری انجام دادی ثواب و عقاب داره، اما اگه غیر اختیاری، مثلا الان ضربان قلب من داره میزنه، منو به خاطر اینکه ضربان قلبم داره مثلا نمیدونم چند تا دونه میزنه، یک آدم هول میشه نمیدونم ضربانش میره بالاتر، مثلا مال من میشه 100 تا، مال یکی است که خوابش برده مثلا 70 تاست، هیچ کس نمیاد بگه آقا این ضربان قلبش بیشتر زد بهش بیشتر مثلا ثواب بدیم، اون کمتر زد کمتر بدیم. یه امر طبیعی، ربطی به اختیار ما نداره. اما اونجایی که به اختیار ما ربط داره، اونجا که یک کار ارزشمندی است که خودمون باید اختیار بکنیم، اونجاست که معنی پیدا میکنه که خب حالا تو اگه اینو انجام دادی بهت ثواب میدیم، انجام ندادی بهت عقابت میکنیم. خب این اختیار چه کاری با ما میکنه؟ این معنی اختیار یعنی این که ما میتونیم خودمون انتخاب کنیم. یک کار دیگه خدا تو وجود ما کرده، اونم این است که تو وجود ما پتانسیل بی نهایت قرار داده از طرفین بالا و پایین. اینم یک کار خیلی عجیبیه. یعنی چی؟ این حرفیست که اگزیستانسیالیستان هم اون طرف به این معنا رسیدن. یعنی شما هر موجودی که دارین شنیدید اگزیستانسیالیسم دیگه میگن که وجودش بر ماهیتش مقدمه، میگن همه حیوانات ماهیتشون بر وجودشون مقدمه، انسان وجودش مقدمه. یعنی چی این؟ یعنی شما هر حیوانی که نگاه میکنی از اولش همینه، آخرش هم همینه، بر همین قبل از اینکه تو دنیا بیاد گویی ماهیت این معین بوده. یه سگ از اول سگ به دنیا میاد تا آخرش هم سگه، یه اسب از اول اسبه تا آخرش هم اسبه. این ماهیتش قبل از این است که به وجود بیاد، یعنی ماهیتش بر وجودش مقدمه به معنی اگزیستانسیالیستی، غیر از بحث اصالت وجود خودمونه تو فلسفه. اما انسان چی؟ یعنی انسان با وجود خودش معلوم میکنه چیه. انسان اولی که میاد یه نوزاده، این نوزاده میتونه نتانیاهو بشه، میتونه سید حسن نصرالله بشه، میتونه بهترین آدم بشه، میتونه گرگ بشه، میتونه خوک بشه، میتونه خرس بشه، میتونه فرشته بشه، میتونه برتر از فرشته بشه. ماهیت من یعنی چیستی من، من چیم؟ خودت معلوم کن چی هستی. روز اول 0 کیلومتر بزنیم تو عالم، این 0 کیلومتر رو خودت تعیین کن چی بشی. اینو امانت سنگینه، قرار تو بهترین بشی، اما بهترینی که خودت انتخاب کردی بهترین بشی، نه بهترینی که به زور بهترینت بکنن. فرق یک از فرقای مهمه با فرشته‌ها این است که فرشته‌ها به زور بهترینند، دست خودشون نیست. فرشته نمیتونه اینجوری نباشه، جبرئیل نمیتونه ملک مقرب نباشه، از اول ملک مقرب آفریده شد. اما ما که تو دنیا اومدیم ما رو به ظرفیت بی‌نهایت طرفینی قرار دادند. این ظرفیت بی نهایت طرفینی تو قرآن خیلی قشنگ اینو بازش کرده. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان رو با بهترین قوام، بهترین خمیرمایه درستش کردیم. این خمیرمایه یعنی بهترین موجود بالفعل؟ نه، بر همین نگاه کنید توی حیوانات مختلف، حالا از حیث روانشناسی اینا نگاه کنید، توی حیوانات مختلف انسان ضعیف‌ترین موجودیست وقتی به دنیا میاد. حیوان مختلف یه مقداری کار غریزی اولی که به دنیا میان بلدن. این بچه مثلا اسب و گوسفند و اینا که به دنیا میاد همون موقع بلند میشه وای میسته میره پستان اون گوسفند رو میگیره. ولی بچه انسان به دنیا که میاد بلد نیست، حتی میخوام شیر بدن بعد کلی تمرین کنن یاد بگیره شیر بخوره دیگه. غریزی ترین و اولی ترین کار راه رفتن که هیچی، یکی دو سال طول میکشه. دارم اولی ترین کاری که هر حیوانی داره انجام میده. چرا؟ چون انسان احسن تقویم. احسن تقویم یعنی که همه چی داره؟ نه، همه چی نداره. خیلی جالبه، ما از کجا سرمون کلا میره؟ ما که دارم میگم نه فقط ما آدم های خیلی ساده لوح دستی ها، ما یعنی آدم اصلی ها، یعنی خود حضرت آدم، همون که تعلیم اسما بهش شد، همون که به فرشته ها پوزش داد. تا حالا فکر کردید به این آیه سوره، حالا این یادداشت نکردم ولی گفتم ولی پرانتزی باز شد اینم بگم، سوره اعراف اون جایی که خدا میخواد بگه که فرشته شیطان چجوری آدمو فریب داد، میگه که فازلهم الشیطان وقال ما نهاکم آیه، من حالا کم چشمم ضعیف شده خوب نمیدونم شوارش این ریزم هست، فکر کنم حوالی 20 میشه، میگه فوسوست، حالا نمیدونم جلوتر تو اون نکتهش رو بگم که جای دیگه نمونیم. وقتی شیطان میخواد آدمو فریب بده به چه بهانه‌ای براش جور میکنه برو از این درخت بخور؟ وقال ما نهاکم ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. آدم میدونی خدا چرا بهت گفته این درخت نخور؟ چون اگه درخت بخوری فرشته میشی. سوال، فرشته بالاتر یا آدم؟ حالا ما هیچ، آدم فرشته به کی سجده کردند؟ پس کی بالاتره؟ آخه تو آدمی، آدم جان تو از فرشته بالاتری. بهش میگه که تا تو فرشته میشی؟ آقا خدا انسان رو آفرید که نابود بشه، یا خلقتم للبقا ام للفنا به تعبیر حضرت امیر علیه السلام؟ ما برای بقا آفریده شدیم یا برای فنا؟ برای بقا. ما غیر از این است که برای جاودانگی آفریده شدیم. آقا امروزی ها نمیدونن، حضرت آدم هم نمیدونست، پیامبر خداست دیگه، اولین آدم تعلیم اسما شده، همه علوم اصلی رو دادن دستش. بعد این آدم نمیدونست که ما برای بقا آفریده شدیم؟ با چی سرش کلا گذاشت؟ تو فرشته میشی یا جاودانه میشی؟ بابا جون، آقای آدم، شما بالاتر از فرشته تشریف دارید، یک، و شما که اصلا قرار بوده جاودانه بشید، دو، پس چرا سرت کلا رفت؟ ها؟ دارم فکر کردی؟ چرا سر آدم کلاها میره با فرشته شدن؟ همون کلاهی که سر همه ما میره که میخواییم فرشته بشیم. بچه های همون آدمیم دیگه. جلسه قبل هم گفتن که هدفی نیست ما فرشته بشیم. اصلا اونی که قرر ما بشیم فرشته ها بهش سجده میکنند. مگه سجده نکردن؟ درست میگم یا نه؟ یعنی اینا سجده کردن، یعنی اصلا قابل مقایسه نیست. به کی سجده میکنن؟ میگن به پدر مادرت احترام بذار، میگن به پدر مادرت سجده کن، میگن به عالم دین احترام بذار، میگن به عالم دین سجده کن. ما سجده رو به کی میشناسیم؟ به خدا. حالا خدا گفته که تو به اینم سجده کن. نمیخواد بگه خداست، ولی خلیفت الله دیگه، میخواد به اینم سجده کنید. یعنی تفاوت شما با این، تفاوت سجده کننده و سجده شونده است. بعد آدم سرش کلا میزنن با فرشته شدن. این کلایی که سر همه ما هم رفته. یعنی چی؟ چرا؟ یکی از نکاتش در حد فهم من که ممکنه فهم من اشتباه باشه، شما خودتون فکر کنید، اگه درست بود قبول کنید، درست هم نبود قبول نکنید. من با خیلی از منبری ها این فرقو دارم. همه تو منبر میگن تو چرا اینجوری حرف میزنی؟ میگم آقا جون من میترسم روز قیامت، من اشتباه گفته باشم روز قیامت یقمو بگیرن. البته لباس بی یقم میپوشیم که نتونن یقه رو بگیرن، ولی روز قیامت این حالشون نمیشه، میگیرن یقه رو. بعد من آیاتو میگم، شما خودتون فکر کنید درست بود قبول کنید، درست نبود من هیچ مسئولیتی قبول نمیکنم، خودتون فکر کنید. من فکر کردم به این رسیدم که فرق آدم با فرشته که او دلش خواست فرشته بشه این است که فرشته همین الان بالفعل همه چیشو داره، قرار نیست با اختیار خودش اینا رو به دست بیاره. اما آدم قرار با اختیار خودش بره آدم بشه. و ما همش خلق الانسان من العجل، ما عجله داریم، حال نداریم صبر کنیم، استقامت به خرج بدیم، مقاومت به خرج بدیم، صبر کنیم که به نتیجه برسیم. میخوایم همین الان به نتیجه برسیم. شیطان هم اینو تو آدم میدونست. فرشته الان بالفعل دیگه، اگه اینو بخوری فرشته میشی، نیاز نیست کلی زحمت بکشی، تقلا کنی، زحمت بکشی، مصیبت بکشی، آه میبره به خود فرشته، تموم. آقا ما میخواییم به جاودانگی برسیم، باید از مرگ گذر کنیم. انسان خدا یه جوری آفریده که جاودانگیش در گذر از مرگه. بشه آقا اینو بخوری جاودانه میشی، دیگه از مرگ گذر نمی کنی. برای همه هممون از جمله هست آدم احتمالا از مرگ میترسید، نمیخواست بمیره به جاودانگی برسه، میخواد همینجوری جاودانه بشه. خدا میگه آقا من تو رو با احسن تقویم آفریدم، بالاترین قوام. بالاترین قوام فرشته نیست، بالاترین قوام تویی که ظرفیت اینو داری بری تو اسفل اسافلین. برای آیه بعدیش چیه؟ سوره تینه، آیه 4. آیه بعدیش چیه؟ ثم رددناه. آقا احسن تقویم رو میفرستن اسفل اسافلین، خداست دیگه. خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. اینش هم عجیبه. آقا خدا منت داره رو ما یا نداره؟ هر کاری بکنیم تحت منت خدا هستیم یا نه؟ میگه اجر غیر ممنون میدیم بهش. اصلا خدا معلومه چیکار میخواد بکنه با ما. جالبه، من یه بار جستجو کردم، حالا همه اینجا یادداشت نکردم، آیاتی که خدا به فرشته ها میگه سجده کن توی 7 یا 8 مورد توی قرآن جاهای مختلف از این داستان آفرینش آدم و سجده اومده، تمامشون بعد از اینکه آیه تموم میشه 2-3 آیه بعد میره جلوتر، میگه که ما جهنم از این آدما پر میکنیم، که یک شما اینجا یادداشت کردم این است: ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. سوره اعراف آیه 179. البته این آیه بعد از آیه سجده نبود، این از اونا نیست، چون سوره اعراف آیه سجده همون آیه اولش. ولی خلاصه حرفای عجیب میزنه. اون جاهای دیگر حالا من آیه چی یاد داشت نکنم، بگید فرصت کردید خودتون بگید قرآن بخونید، کتاب خوبی ها، من راستی معرفی کنم، کتاب بسیار ارزشمندی وجود داره، نویسندش 100% معتبره، اسمش قرآن کریمه، در کتابفروشی معتبر به اسم قرآن مجید هم یافت میشه، احیانا قرآن حکیم هم دیدید همین کتابه. این کتابو توصیه میکنم تهیه کنید داشته باشید بخونید. میدونید این عربا بندگان خدا فارسی بلد نبودن دیگه، میدونید که عربای زمان پیامبر که فارسی بلد نبودن، خدا میخواست بهشون بگه برید قرآن بخونید، این حالشون نمیشد، مجبور عربی بهشون بگه، گفت فقرأوا ما تیسر من القرآن، عربی گفت دیگه. بعد اومد دست ما فارسا چی شد؟ گفتیم تا میتونید قرآن قرائت کنید. بابا قرائت کنید یعنی بخونید، اونا بلد نبودن بهشون بگن بخونید، بهش گفتن فقرأوا، بعد به ما خورده میگه فقرأوا یعنی قرائت کنید. آقا قرائت کردن یعنی تلفظ کردن، ثواب داره ها، نمیخوام ثوابشو انکار کنم، اما بخونید. بخونید یعنی چی؟ یعنی بخونید ببین چی نوشته توش. الان من به شما بگم آقا برید، الان شما غالبا انگلیسی بلدید ولی بعید میدونم آلمانی بلد باشید، بلدید؟ غالبا آلمانی بلد نیست. حالا آلمانی هم بلد باشید نمیدونم زبان مثلا یوگسلاوی بلد نیستید احتمالاً. حالا بگم یک متن یوگسلاوی بهتون بدم بگم بخونید، میگه آقا من بلد نیستم. میگم نیا که حروفش هم حروف انگلیسیه، بخون دیگه. میگه بابا خوندن که نشد، آقا بخونید قرآن، خیلی کتاب خوبه، من که خیلی توصیه میکنم، خیلی کتاب خوبی. حالا شما میگی ما هیچ کم نمیخونید، بخونید، انصافا کتاب خوبی. میگن خود خدا نوشته، راستم میگن واقعا، من که خوندم اینجور یزم فرق میکنه همین کتاب. ببینید جهنمو پر کردیم، آقا جهنمو از این آدمو پر کردید، آقا تو گفتی سجده کن. آره ببین آدمو درست بشناس، آدمو آفریدیم اول فرستاده میشه اسفل سافلین، پایین ترین پایین ها. بعد یه جای دیگه گفتیم که آقا با جهنمو از اینا پر میکنیم، پرم میکنیم ها، نه اینکه الکی همین دوتا فرستیم از باب چیز. آقا هستش مؤمن بوده امامش هم در آوردن، هی میگه جهنم اینا وجود نداره و اینا وعده است. آقا وعده نیست، خبره. یه آیاتی داریم تهدید میکنه، شما تهدید رو بگه خدا به تهدیدش عمل نمیکنه، قبول. یه چیز داره خبر میده، ولقد زرعنا، قد تحقیقه، لام تأکیده، زرع فعل ماضیه، فعل ماضی برای امر محقق الوقوع به کار برده میشه. ما جهنم را پر کردیم قطعاً. چرا؟ چون اینا ما بهشون اختیار دادیم، به اختیارشون، به اقتضای اختیارشون عمل نکردند. چرا؟ چون قلب داشتن تفقه نمی‌کردن، فهم عمیق نداشتن، چشم داشتن بصیرت نداشتن، گوش داشتن سمع نداشتند. اینا مثل حیوانن، بلکه بدتر از حیوان. خدا چرا فوش میدی؟ ناراحت شدی؟ عیب نداره فوش ندی دیگه. فلانی واسه حیوان بدتر از حیوان پشت دیگه. آقا انسان کفش حیوان نیست، کف انسان که میره پایین اونی که میشه گرگ و خوک و خرس و اینا خوبشه. چیزایی داریم که اصلا گرگا به مخیلشون خطور نمیکنه گرگ شدن رو، یعنی گرگ شدن این میشه، ولی گرگی که آدم میشه اصلا گرگ نیست. انسان تو بدی یه کاری میکنه تمام حیوانات انگوش به دهن میمونن، این چی کار داره میکنه؟ وقتی تو شهوت میفته خوک میگه تو حالت خوبه، من خوک بودم مثلا، خوکه میگه من خوک بودم، تو چرا اینجوری میکنی؟ این چی کاری تو میکنی؟ اصلا یعنی چی این کارا؟ انسان اینه، میتونه تا بی نهایت بره پایین، حیوان بدتر. حیوان چی پایین تر داریم؟ جمادات، سنگ. یا آیه دیگه میگه که در مورد بنی اسرائیل، ثم قست قلوبكم فهي كالحجاره او اشد قسوه، سپس دلهای شما سنگ دل شد. بعد مثل سنگ شد؟ نه، بدتر از سنگ. اصلا ما میخوایم بگیم خیلی قسی القلبه، میگیم سنگ دل. بنی اسرائیل دیگه، اسرائیل خلاصه همینان دیگه، هم مرتبطن.
آخه این چه کاری تو داری میکنی؟ آخه با هیچ آخه وجدان نداری؟ اتفاقا دارم، خوبش هم دارم، این وجدانم اینجوریه، مدل من اینه، انسانه.
حالا من همه آیاتی که اینجور اینقدر بد میشه رو بخونم خیلی طول میکشه. یکی از چیزایی که میگه چرا اینجور اینقدر بد میشه، میگه افرایت من اتخذ الهه هواه. آقا ما بهش اختیار دادیم، به جای که اصلا اختیار، تا توجه کنید کلمه اختیار، اختیار از ماده چیه میدونید؟ خیر. اختیار یعنی اصلا انتخاب درست کردن، انتخاب خوب کردن. هر کسی هم تو عالم هر غلطی میکنه از نظر خودش کار خوبی میکنه. تا حالا فکر کردین به این؟ برای همین است که هر غلطی تو عالم میکنن ازش دفاع میکنن. همجنسگراها از همجنسگرای دفاع میکنن. امروز میگن دفاع کردن که تو جهان داره چیز میشه. نتانیاهو از کشتارش دفاع میکنه. وظیفه ماست، اصلا ما مأموریت جهانی داریم که این کارو بکنیم. هر کسی هر غلطی میکنه اختیار کرده از نظر خودش. خدا میگه اختیار کن، واقعا خیر رو انتخاب کن. بلکه یه عده معبودشون رو گفتیم همه موجودات معبودند، اینا معبودشون رو هوای نفس خودشون قرار میدند و اضله الله علی علم، آگاهانه گمراه میشند نه ناآگاهانه. روی علم خدا اینا رو گمراه میکنه. و اضله علی علم زله این آیه نیست، جای دیگه است. اینایی که میخواستم بگم اف انت تکونو علی، آقا کسی هوای نفس رو خداش قرار داد، تو میخوای کارگزاری بشی، وکیلش بشی، تو کار اینو پیش ببری، فکر تو پیامبر. ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، فکر کن اینا گوش میدن، عقل دارن؟ انهم الا کل انعام بل هم اضل سبیلا. این تو بدی، حالا ببینیم تو خوبی چه خبره. تو خوبی آقا یکی از مقامات خیلی خیلی بالا مقام ابراره. الان آیه یادم رفته، فکر کنم سوره نساء یا آل عمران بود، میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. میدونی مقام ابرار میخوای برسی چیه؟ یکی از کاراش اینه، اونی که دوست داری و انفاق کن. مثلا خونه تو دوست داری، خونه تو انفاق کن. ما انفاق میکنیم، چی رو انفاق میکنیم؟ پولای اضافیمون انفاق میکنیم دیگه. اونی که بیشتر از همه دوستش داری اون انفاق کن. هیچی، اول خیالمون راحت باشه که ماها ابرار نیستیم. من خودم رو دارم میگم ابرار، اون که دوست دارم انتخاب کنم، بنویسم زندگی بکنم، چون مدل زندگی ما یه جوریه که نمیتونیم زندگی کنیم. بعد اینا تازه ابرارن. بعد خدا یه جایی توضیح میده تو سوره سوره شو یادداشت نکنم، فقط شماره رو یادداشت کردم. یه کلا ان کتاب الابرار لفی الین، آیه 18 سوره ایکس. حالا بنده قرآن این سوره چی؟ سوره چی؟ متففین. بله سوره متففین آیه 18. بعد کلا اینجوری که شما حساب کردید نیست، ان کتاب الابرار، نامه ابرار تو الیینه، اون بالا بالاها. و ما ادراک ما الیون، تو چی میدونی اون بالا بالاها چه خبره؟ الیون اولو بالا بالاها چه خبره؟ کتاب و مرقوم، یه چیز رقم خورده ایه. تازه اونجا میدونی چیه؟ یشهد و هل مقربون، یه آدمایی داریم که اینا خیلی همت میکنن میرسن به اون بالا بالاها. تازه اونا بالا شاهدن، آها اینا اینجا بودن، آها دیدیمشون. مقربون شاهده بر اینان. مقربون دیگه چی هن؟ ابرار که اینجوری هن میرن آخرش، تازه اول کارش بود که انفاق اینجوری بکنی، آخرش میشن ابرار. یه مرتبه دانن، اون مرتبه زیر نظر مقربینه. یشهد المقربون. بعد این آیه میاد، آهان چرا نوشته متففین، این آیه 18 تا 21 بود، به 27 که میرسه میگه مزاج و من تسنیم عین یشهد به المقربون. اصلا این چیزی پاداشای بهشتی که به اینا میدن یه مزاج، یه طعمی از تسلیم داره. تسلیم میدونی چیه؟ اون شرابیست که مقربون ازش میخورن، یه چند تا قطره شو میریزن برای اینا، اینا میخورن مست میشن، مست اونجوری ها، نه مست اینجوری. بعد این مقربین چی هن؟ همینا که اصلا شراب ایجاد میکنن، تولید کننده شراب دارن. تو قیامت میدن این خبرها هست. یه جای دیگه این سوره انسان اینجوری میگه ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، مزاجش کافور. حالا این کافور نه این کافور این دنیا، کافور اونجایی میدونی چیه؟ این کافور عین یشتو بها عباد الله یفجرون، اون عباد الله اینو ایجادش کردن. حالا عباد الله کیان؟ این آیه 6 بود، به آیه 21 که میرسه میگه عباد الله چیان چیان چیان، آخرش میگه، میگه و سقاهم ربهم شرابا طهورا، بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت. حافظ میگه بده ساقی می باقی، این می باقی تو جنت پیداش نمی کنی. خود ساقی که سقاهم ربهم، ساقی خداست. می باقی بده، می که تو جنت نیست مال مقربینه، من اون می ها میخوام. این نهازا تازه این اونی که ما میخواستیم بهتون نیست. این نهازا این که خدا ساقی شد، کان لکم جزا ان و کان سعیکم مشکورا. اونجاست که ما میخواییم به شما جزا و پاداش بدیم، وگرنه اونی که خودمون میخواییم به شما بدیم اصلا نمیتونید تصورش بکنید. آیه دیگه میگه، آیه شدن بیاد، ما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین. شما همش جزای عملتون دریافت میکنید، مقربون غیر مخلصون غیر از جزای عمل یه چیز دیگه دریافت میکنن، اصلا جزای عملشون چیزی نیست براشون. بعد میگه این سقای، آقا این کجا رفته؟ آقا این کجا رفته؟ تو قرآن میگه کجا رفته؟ میگه که ثم دنا، در خود پیامبر، مقربین اینا پیامبرین، ثم دنا نزدیک شد، فتدلا، یه لایه بالاتر رفت، فکان قاب قوسین او ادنا. هم عرفا کلی اینجا چیز میشن که قاب قوسین یعنی چی، ادناش یعنی چی، ممکنه میگن چی. ابن عباس روایتی در روی معراج نقل کرده، تو اون روایت تو مناقب ابن آل ابی طالب مال ابن شهر آشوب جلد 1 صفحه 175، این آیه سمت دنافدد الله آیت سوره نجم آیه 89 بود. ابن عباس تو مناقب جلد 1 صفحه 179 میگه، گفتم 175 179 میگه که فلما بلغ سدرت، توضیح میکنه سفر معراج علاقادت پیامبرش دیگه، خودش که نرفته بود اونجا. فلما بلغ الی سدرت المنتهى فانتهى الی الحجب، به مرحله حجب رسید. فقال جبرئیل تقدم یا رسول الله، پیامبر برو. حال بقول خودمون پیامبر کجا برن تنهایی؟ بعد جبرئیل میگه لیسلی ان اجوز هذا المکان، من دیگه اجازه ندارم عبور کنم، من آخر وجودم رسیدم، دیگه بالاتر از این وجود من تحمل نداره. لو دنوت ان مولتا لحترقتو، به اندازه یه مورچه‌ای بخوام برم جلو کلن میسوزم، نابود میشم، من ظرفیت بالاتر از این ندارم. یه جایی میره که جبرئیل ملک مقرب، این که واسطه وحیه، این که همه پیامبرا مثلا در مقابل چیان، میگه آقا تو دیگه برو، دیگه جای من نیست. آقا آدم یعنی همین موجودی که تای جهنم رو پر میکنه، همین موجودی که جاهایی میره جبریل نمیتونه وارد بشه و خودش باید انتخاب کنه، با انتخاب خودش تصمیم میگیره کجا بره. البته انتخابش باید بهتر باشه، عاقلانش اینه دیگه، هر عاقلی میگه بهتر رو انتخاب کن، اون تا سر خودش کلا بیذاره. خب اگه این مهمترین ویژگی انسانه، پس فلسفه خلقت بدونید چی میشه؟ دیروز عرض کردم اینجوری میخوام ادامهش بدم، بازترش کنم. آقا ما نیومدیم فرشته بشیم، خدا فرشته داشت قبل از اینکه ما رو بیافرین، فرشته داشت. ما نیومدیم مثل حیوانات زندگی کنیم، تو دنیا بخوریم و بخوابیم خوش باشیم، حیوانم داشت خدا قبل از اینکه ما رو بیافرین، هم حیوانات بودن هم فرشته ها بودن. خدا خواست یه موجود بیافرینه که وقتی آفرید گفت تبارک الله ازل خالقیم، دم خودم گرم، این فارسیش میشه، آفرین به من که چه خالقی هستم. چیه؟ اینو آفرید که ظرفیتی به مراتب بدتر از حیوان و به مراتب بالاتر از جبرئیل دارد و خودش تو اینا انتخاب میکنه. خب پس برای چی ما رو فرست دنیا؟ آقا ما اومدیم تو دنیا امتحان بشیم، همین امتحان بشیم. و اگه بفهمیم ما اومدیم امتحان بشیم نه فرشته بشیم، از زمین تا آسمون معادلاتمون عوض میشه. حالا نه حیوان بشیم و با غربیا میگیم اینجا، چون فضا ما تو دانشگاه باشیم میگیم نه حیوان بشیم، تو فضای دانشگاه که الان هم اینجا یه جور دانشگاه است، فضای کلاسای آکادمیک حیوان موضوعیت داره، اصلا ما حیوانیم دیگه، حالا حیوان پیشرفته. یعنی اینا تحلیلای مهمی ها، وقتی شما سابقه داروینی شد، بعد انسانت از انسان آدم ابزارساز شروع شد، انسان ماهر 2 میلیون سال قبل، خروجی چی میشه آخرش؟
میشه جنگ ربات ها، درست یا نه؟ آینده بشر چیه؟ جنگ ربات ها. چون انسان چی بود؟ ابزارساز بود، پس ابزار بر خودش غلبه میکنه، کاملا صدر و ذیلش با هم مرتبط. اما اگه اولین آدم تو حضرت آدم بود که حضرت آدم مسجود فرشته ها بود، آخرش چی میشه؟ میشه ظهور، اینجور خبرهای میشه دیگه. اصلا دو تا الگوست. خب مسیر این آدمه چیه؟ مسیر این یکی آدمه این است که دائما ابزار بیشتر بساز، تکنولوژی برو بالا، دمت گرم، آفرین، مرتب پیشرفت تکنولوژی. کشورهای پیشرفته، کشور عقب افتاده، درسته؟ یا عقب مونده. پیشرفته کیه؟ اونه که ابزار میسازه، چون انسان موجود ابزارساز بود، چون اولین آدم 2 میلیون سال قبل انسان ماهر. پس ماها مهمترین کارم باید ابزارسازی باشه. اما اون یکی تلقی چی میگه؟ که ما میگه تلقی میخوایم توضیح بدیم، میگه آخر کارت ظهوره. و ظهور چرا اینقدر معطل میشیم ما؟ چون قرار نیست شما خیلی راحت زندگی کنید. فقط البته خوب آدم راحت زندگی کنه، ولی اصلا نیومدید تو دنیا راحت زندگی کنید. راحتی مال بهشته. اومدین تو دنیا امتحان بشید، ببینید میتونید او آدمه بشید که قراره بشید. و چون قراره امتحان بشید، خدا تا میتونه حال میگیره. عجیبه، کار خداست دیگه. امتحان میکنه اساسی. بریم سراغ امتحان کردن. اول من آیاتشو بخونم. آقا اصلا خدا کل، اگر انسان گل سرسبد آفرینشه و عالمو برای انسان آفریده و انسان برای امتحان است، پس کل عالم رو آفریدیم که امتحان بشه. آقا خیلی حرفی بزرگتر از دهنم دیدنی ها. من نگفتم، خدا گفته. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، آسمان ها و زمین. بالاتر از این میخوای؟ و کان عرشه علی الماء. حال عرش علی الماء یعنی چی؟ عرش خدا چیه؟ ما یعنی چی؟ یعنی آب. معلومه که من آب اینجوری نیست. عرش که بالاترین مرتبه آفرینشه، میگه همه اینا برای چی؟ لیبلو و کم ایکم احسن و عملا، تا امتحانتون کنیم، ابتلا بکنیم، ببینیم کی بهتر در میاد، کی بهتر کار انجام میده. ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت لیقولن الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. سوره هود آیه 7. و اساسا امتحان بدون باور به آخرت بی‌معنی، لغو، سرکاریه. اگه نفهمیم که ما اومدیم برای امتحان و امتحان رو تو افق آخرت نگاه کنیم، اساسا بیراه رفتیم. الذي خلق، این سوره ملک آیه 2، الذي خلق الموت والحیات. اصلا زندگی و مرگ خدا برای چی آفریده؟ زندگی و مرگ یعنی نظم زندگی دنیوی، نه فقط ما حیوانات هم همینن دیگه. خدا چرا زندگی و مرگ آفریده؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم، نه لیبلو الحیوانات، لیبلوکم ایکم احسن و عملا. اصلا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی. ما انسان از یه نطفه پر مش امشاج، یعنی خیلی در هم بر هم، خیلی حیثیات متعدد داشتن، یه اینجور چیزی آفریدیم که امتحانش کنیم. ما امتحان که میگیم، اول امتحان تو سختی ها به ذهنمون میاد. ولا نبلوان نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. سوره بقره 155. امتحان یعنی سختی، گرسنگی، ترس، نقص اموال، نقص انفس، نقص کارها. لتبلون نفی اموالکم و انفسکم. اینجور آیات زیاده، اما وقتی وارد قرآن میشید یه دفعه میبینی امتحانای خدا بسیار پیچیده است. اصلا این روند امتحان ما تو عالم درک کنیم، همین معادلات رو به هم میریزه. بهترین امتها بدترین امتها خواهند شد تو امتحان ما. یا بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. سوره بقره آیه 27 و 122، دو جای قرآن گفته. اینا میگن نژاد برتریم، خود خدا گفته. آیه داریم یهودی میگه ما نژاد برتریم، میگه من، نمیگه ما، من، خود من شما رو بر همه عالمین برتری دادم. بعد شروع میشه امتحانای اینا. اینقدر امتحان میشن که هنوز حضرت عیسی نیومده بگیم اینا دیگه کلا زمان حضرت عیسی دیگه چپ شدن دیگه، کامل مسیحیت اومد، شریعت جدید اومد دیگه. هنوز حضرت عیسی نیومده، حضرت داوود هست. لعن بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم. خود داوود پیامبر خودشون هنوز شریعت جدید نیامده، لعنت خدا بر شما باد. از زینب چی گفت؟ لعنت خدا بر شما باد، افل لکم. همش به هم مرتبط، بهترین ها تو امتحان بدترین ها میشن. بعد این بنی اسرائیل که فضلتکم علی العالمین و غزینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، ما مقدم، ما میدونیم قضای الهی این است، لتفسدن فی الارض مرتین و لتعلن. اونا گفتن یفسد فیها و یسف گد با فرشته ها، میگفتن فساد میکنن. ما گفتیم این بنی اسرائیل هم که لتفسد نفع الارض، فساد خواهند کرد در زمین. حداقل ما زمانی بودیم این آیه رو دیدیم. مثلا 200 سال قبل این آیه رو میخوندن، افراد گفتن حالا کی فساد کردن اینا؟ دیدی الان خوب ما داریم میبینیم فساد میکنن اساسی. همین قوم برتری که خود خدا برتریشون داد، خدا چرا داره برتری میدی؟ آن به همون دلیل که شما آدما رو من برتری دادم. من به شما آدما رو برتری دادم یا ندادم؟ ببین درست مسئله رو بفهمیم. آدم وقتی برتری پیدا میکند گناه میکند. چرا گناه میکند؟ برتری پیدا که گناه میکند، خطا میکند، فساد میکند. حالا دیگه وقتمون تقریبا تمام شد، این یکی هم میگم فردا ادامهش بدم، چون نرسیدیم به اون نقطه‌ای که مخاطب توی این جلسه بگم. اون وقت اساسا مسئله شر که تو بحثای کلامی شنیدید، توی دینی هم میخوندید، شر تو عالم هست نیست، این تو عقایدن هم میخونید تو دانشگاه دیگه، شر در عالم وجود داره نداره؟ بابا در صورت مسئله رو اشتباه کردی، کی گفته شر وجود نداره؟ آقا تو میگی شر وجود داره؟ آره وجود داره. یعنی چی شر وجود داره؟ بابا اساسا خدا وقتی مدار عالم بر ابتلا شد، قطعا شما رو تو شر میندازن. و نبلوکم به شر بالخیر و شرفت به شر و الخیر فتنه. ما با شرها و خوبیها فتنه انگیزی میکنیم. آقا خدا اصل گفتن فتنه‌گر، یادتونه اینا این بس فتنه‌گر اینا مطرح بود، اول فتنه‌گر عالم خود خداست، برید دستگیرش کنید. یکی هم بگم دیگه بحثمو تمامش کنم، توی ذیل این آیه داستان حضرت موسی که گوساله سامری، گوساله داستان میدونی دیگه، اینا حضرت موسی رفت میقات، سامری اومد یه گوساله از طلا گفت بیاری طلاتونو جمع کنی، یه گوساله طلایی درست کرد. بعد آیه قرآن نمیگه با تکنولوژی صدا در می آورد. وقتی حضرت موسی برگشت میگه سامری چیکار کردی؟ میگه قبض تو قبض هم من اثر رسول، جبرئیل که داشت رد میشد یه قبض خاک برداشتم از زیر پاش، یه خاک متبرک جبرئیلی ریختم رو این، صدا در اومد. حدیث داریم ذیل این آیه، میگه حضرت موسی به خدا گفت خدایا گوساله رو صابری درست کرد، صداشو کی داد؟ صداشو کی داد؟ ها؟ صداشو کی داد؟ خدا گفت خواستم فتنه شدیدتر بشه. اه؟ تو قرآن کلمه فتنا کفتونا به حضرت موسی میگه، ما تو رو دچار فتنه ها کردیم، فتنه‌گر اصلی اونجاست. مسئله جدی بگیرین، خدا عالمو با فتنه مدیریت میکنه جلال خالق، و اینو باید یاد بگیریم. بعد اینو یاد گرفتیم، آقا بدی تو عالم هست الا ماشاءالله. چرا؟ به خاطر اینکه قرار بود امتحان بشید، قرار نبود خوش بشید که. روال عالم بر این است. ما تو این وسط چیکار باید بکنیم؟ که من اصل بحثم که حالا می‌خوام یه مقدار به اونجا برم، این فتنه یه مقداری موندش، ان شاءالله فردا این فتنه رو بیشتر باز می‌کنم و می‌خوام برم سراغ این که حالا چجوری میشه زندگی کرد. اگه ما بفهمیم عرصه زندگی عرصه فتنه است، عرصه امتحان، عرصه ابتلاءه، و قرار نیست همه فرشته بشند، قرار نیستش که همه هم حیوان باشند، قرار ما آدم باشیم و آدم چجوری رفتار می‌کنه. حالا یک دکتر کوچیکش اینجا بگم، آقا آدم گناه میکنه، اینو باور کنید، برای خدا توابه نه تائب. گناه کردی غافلگیر نشو، آقا آدم گناه میکنه، آدم گناه نکنه آدم نیست. حالا شد توضیح میدم، آقا ائمه اینا هم گناه میکنن، یه معنایی از گناه تو اونا هم از خود دای کمیل خوندی یا نخوندی؟ اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت گل اسم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب. آقا صبح تا شب داشته گناه میکرده، فیلم بازی میکرده؟ نه، یه معنای از گناه برای او صدق میکنه که البته با اسناد منافاتی نداره. اما انسان گناه میکند و قرار نیست گناه بکند، کار بدی میکند، اما خدا میدوند که انسان گناه میکند. تو این روند ما باید هر کاری میخوایم انجام بدیم بفهمیم روند. حالا گناه میکنه، آخ جون بریم گناه بکنیم. نه، تو فتنه، تو امتحان چیکار میکنی؟ یه امتحان کلاس اول ابتدایی دادی، یه امتحان دیپلم دادی، یه امتحان دکترا دادی، کدومش سخت‌تره؟ از کی چه امتحانی بگیریم؟ چه جوری بگیریم؟ آقا خیلی امتحان سخته بابا، تو دکترا میخوای قبول شی، دیپلم نیستی که امتحان سخت نگیرم. آقا دکترا خیلی رقابت سنگینه، امتحان خیلی باید سخت باشه، انقدر سخت باشه که از هر 1000 نفر 3 نفر هم قبول نشن، 3 نفر قبول بشن. درسته دیگه، اینجوریه دیگه امتحان دکترا دیگه. خب اصلا اقتضاش اینه. ببخشید یه مقدار این جلسه طولانی شد، بریم چند جمله روزه رو بخونیم. همون حدیثی که دیروز شروعش کردم برای روزه، چند جمله دیگه از اون حدیث میخونم که در واقع راوی حدیث امام حسین علیه السلام. واقع بعد از توی کافی جلد 1 صفحه 458-59، بعد از شهادت حضرت زهرا، حضرت علیه علیه السلام وایساده بالای قبر حضرت زهرا، قبر رو صاف کرده و داره با پیامبر درد دل میکنه. آقا میدونی کی داره درد دل میکنه؟ حضرت علی که تزول الجبال ولا یزول، کوه ها حرکت کنن از بین برن، این جوش تکون نمیخوره. حضرت علی که مظهر صبره، مظهر استقامته، مظهر تکون نخوردنه، میگه چی؟ ادامه جملاتی که دیشب خوندم. اما حزنی فسرمد، غم من دیگه ابدی شد، تا ابد ادامه داره. و اما لیلی فمسحد، دیگه شبهای من چشم بر هم نخواهم گذاشت، اینقدر این درد سنگینه خواب دیگه نخواهم داشت. و هم الله یبرهو من قلبی، یه هم و غم، یه اضطراب، یه ناراحتیه دیگه از دلم بیرون نمیره. او یختار لی الى دار که التی انت فی آموقی، مگر زمانی که خدا منو ببره پهلوی تو، اونجا که تو هستی، تا اونجا دیگه این غمی که تو دل من اومد دیگه تمامی نداره. کمدون مقی مقیه، کمد به حزنی که انسان به شدت مخفی میکنه، میخواد هیچکی نفهمه، ناراحتی. مقیه، این جملات توضیح میدم چون حضرت داره اوج مصیبت خودش توضیح میده. مقی به چرک خون میگن. ببینید حضرت تشبیه میکنه این مصیبتش رو به کمدون مقیه، یه حزن کاملا مخفی من داشتم، مثل چرک خون که میزنه بیرون، چجوریه؟ هی داره میزنه بیرون از من، نمیتونم بگیرمش. و همون مهیج، یه اضطراب، یه غم، یه درونی دارم که دائما داره تلاطم میکنه. سرعان ما فرق بیننا، خیلی زود از هم جدا شدیم. و الالله اشکو، شکایت فقط پهلو خدا باید ببرم. فبه عین الله تدفن و ابنتک سرن، در مقابل دیدگان خداست من دختر تو رو شبانه و مخفیانه دفن میکنم. آقا اگه امتحان نفهمی، ابتلا نفهمی، نمیتونی تحلیل کنی که پیامبر اومد این همه زحمت کشید، این همه مسلمان ایجاد کرد، فتح مکه رخ داد، دیگه همه مسلمان تو این جامعه چند روز از دنیا رفته، دخترشو باید شبانه دفن کنن و تو خزم و حقا، حقشو هضم کنن، بخورن کامل. و تم نو ارثها، ارثشو من کنن. ولم یتباعد العهد ولم یخلق من کذا ذکر، در حالی که هنوز یاد توی پیامبرت بین نرفته، عهد متواد نشده. یا رسول الی رسول الله الیک یا رسول الله المشتکا و فیک یا رسول الله احسن العزا صلی الله علیک و علیه السلام و الرضوان علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. صلوات.